عدد دو رو لطفاً به 3900 بفرستید. میخوام همین سوال رو بپرسم از جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد دانشگاه. سلام و درود بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان سهیم این بخش از رادیو ایران در خدمتون هستم.
درود بر شما. من یک سوال از کافه هنری ها مطرح کردم، الان خواهش کردم که به تجربه خودشون و نزدیکانشون مراجعه بکنن ببینن آیا آموزش ادبیات در نظام آموزش و پرورش ما به گونه‌ای شکل میگیره که ایجاد علاقه بکنه در دانش آموزان نسبت به مفاخر ادبی این سرزمین. و گفتیم که اگر آری عدد 1 رو به 3900 بفرستند، اگر خیر عدد 2 رو به 3900 بفرستند. حالا اجالتا از شما همین سوال رو بپرسیم تا برسیم به خواجوی کرمانی.
عرض کنم به حضور شما که اولا عذر میخوام، مجبورتون کردم سوالو تکرار کنید ولی بعد نشد سوال تکرار شد. در پاسخ به چنین سوالی باید عرض کنم ما یک سیستم واحد مشخصی رو که بر مبنای کتاب‌های درسی خوب یا همونطور که عرض کردم یک روشمندی ثابت که در دوره دبیرستان و دانشگاه همواره اون عمل کنن نداریم. بنابراین من باید در پاسخ اینطور بگم، گاهی وقتا میشه عمل کرد و نحوه تدریس یک معلم خاص ادبیات که با عشق و علاقه و درسته. با انرژی فراوانتر کار میکنه موجب بشه این نقیصه که شما بهش اشاره کردید برطرف شه، یعنی دانش آموزای ما از همون دوره نوجوانی و جوانی نسبت به مفاخر ادبی کشور ما آگاه باشن و اون در واقع نقصان ایجاد نشه. ولی عموما این اتفاق نمیفته، یعنی عموما این طور نیست که همه معلم های ادبیات بیش از اون چیزی که وظیفه‌شون هست و موظفی اونهاست بیان وقت بگذارن، کتاب از بیرون بیارن، نقائص و در واقع کاستی های متن درسی رو خودشون تکمیل کنن، ایجاد علاقه کنن. به هر حال این یک مشکلی است که ما سالیان سال از قبل داشتیم و همچنان هم داریم و فکر میکنم در سایر دروس در واقع علمی و علوم انسانی هم اما بیش ما با این وضعیت دچار هستیم. تنها و تنها در ادبیات این کاستی دیده نمیشه.
بله، یکی از مسائل شیوه آموزش ادبیات. آقای دکتر موحدی، من حالا شما به معلم خوب اشاره کردید، میخوام یه نیم خاطره‌ای تعریف بکنم از زمانی که چون من دبیرستان البرز میرفتم، یه معلم ادبیات ما اونجا داشتیم، فکر میکنم آقای کلهور بود، حالا انشالله که سلامت باشن. ایشون آمدن یکی از دلایل علاقه من اصلا به ادبیات شاید حضور این معلم بود سر کلاس، یعنی انقدر شیرین و گوارا صحبت میکرد و اکتفا نمیکرد به متن درسی، متن کتاب، و برای ما حکایت تعریف میکرد و اینها. من یادم هست یکی از بچه ها همون زمان رفت و به اصطلاح چغلی کرد دیگه، میگن پشت سر، و گفتش که آقا ما معلممون میاد و یه چیزای خارج از کتاب داره تعریف میکنه. حالا بنده خدا محیط کلاس رو صمیمی دیده بود و محرم دیده بود و گاهی حکایتی تعریف میکرد خارج از متن کتاب، ولی انصافا میخوام بگم انقدر گوارا بود که یکی از دلایل علاقه خود من به ادبیات شد بعدها در دوران تحصیل. اما همین مسئله باعث شد ایشون رو از مدرسه، از دبیرستان اخراج بکنن، یعنی به صرف این که ایشون خارج از متن درسی برای ما حرف زده. یک معلم کهنسالی هم بود، یعنی مسن بود، و به هر صورت یه خاطره ای شد برای اینکه به شما تعریف بکنم. یه وقتی یک دوستی میگفت، سخنی بزرگیه، میگفت اگر که شما یک سازمان درست و سالم و پاکیزه داشته باشید که راهشو درست بره، یک آدم ناسالم هم اگر بیاد توی این سازمان فعالیت بکنه درست میشه، ولی اگر سازمان و روش و نظام آموزشی آلوده باشه، جهتش اشتباه باشه، یک آدم درست و مفیدم میاد تو دل این سازمان و کارایش از بین میره یا اصلا حذف میشه. این به یاد من اومد حالا برای اینکه از شما راهنمایی بخوایم در این زمینه.
اختیار دارید، خیلی کار خوبی کردید که این خاطره رو از اون معلم بزرگوار نقل کردید و باید از کار اون معلم‌هایی که در اقلیت هستن متأسفانه لااقل با ذکر همین خاطره ها تقدیر کرد، یادشون رو زنده نگه داشت، کاری کنیم که نسل‌های بعدشون دچار اون مخمسه‌ای که شما گفتید، نمیدونم به دلیل اینکه فراتر از وقتش یا فراتر از موضوع کلاس رفته بود دچار شد، دیگران در با این تقدیرها دچار اون نقص نشن. من هم از همین فرصت و از همین موقعیت استفاده میکنم و شاید سوء استفاده میکنم و دقیقاً مثل خود شما که الان اشاره کردید، من فکر میکنم وقتی به عقب برمیگردم، اگر نیمچه علاقه همچنان در من به ادبیات مانده و عمری رو 20-30 سال رفتم در پی تحصیل و بعد تدریس ادبیات، من هم فکر میکنم مرهون لطف یکی از معلم‌های ادبیاتم در دوره پایان دبستان، یعنی کلاس پنجم دبستان بودم و خوش دارم که اینجا نامش رو انشالله که پاورجاست معلم نامش رو ببرم و به نیکی از کار رو یاد کنم، خانمی به نام خانم آرامبن در دبستانی در شهرستان خرمشهر خوزستان مشغول تدریس بود و بسیار بسیار با عرق و با از کنم بزرگ شما با یک نوع حمیت و غیرت ملی نسبت به ادبیات و شاعران حرف میزد و این در همه ماها تأثیر گذاشته. به هر حال لطف کردید
اختیار دارین، خیلی متشکرم. مختصری هم درباره اگر محبت بکنین به مناسبت امروز درباره خاجوی کرمانی بزرگ صحبت بفرمایید که اصلا چرا خاجو رو نخل بند شعرا می نامند، این جایگاه چگونه به او داده شده است؟
بله، عرض کنم که حالا عنوانایی رو که به شاعران دادن شاید خیلی به اطلاعات عموم نسل امروز کمک نکنه. من البته جواب خواهم داد و پاسخ میدم که بیشتر در گذشته شاعران همردیف یا مثلا همرتبه های او بر حسب اینکه چه نوع نگرشی به شعر داشتند شاعران و گاهی وقتا هم ممدوحان این لقب ها رو میذارن، مثلا به خواجه کرمانی همین تعبیری که شما فرمودید نلبند یا خلاق یا ملک الفضلا رو دادن، کاملا عنوان ها پیداست. اگر میگیم نلبند برای این است که این شاعر بین لحن و معنا یا بین معانی دقیقا میدونسته چطور تزیین کنه.
نخلبند البته من عرض کردم استاد.
بله در همون عرض کنم که توی عنوانهایی که برایشون نقل کردن عموما به همین لقب اشاره کردن و خب نشون میده که این استاد بزرگ و شاعر بزرگ قرن هشتم ما نسبت به واژگان خیلی خیلی حساس بوده. هر کسی که درباره خواجوی کرمانی حرف زده درباره این توجهش به الفاظ، توجهش به ترکیب ها، حتی بعضی جاها گفته شده که حاجو کلمه ها و ترکیب هایی رو که ساخته هم در واقع به نوعی ارث گذاشته برای حافظ شیرازی، که اون یک بحث دیگری است که حافظ شیرازی چه مقدار مصرع و بیت از او گرفته. غیر از بحث مصرع و بیت که باید در جای دیگری درباره اون حرف زد، راجب کلمه و این صفتی که الان از این صفت از او برخواسته، کلمه ها و نسبت کلمه ها به معانی، هم نوع ترکیب های او موجب شده که کسانی مثل حافظ شیرازی به این کلمه ها و این ترکیب ها چه مضاف و مضاف الیه چه صفت و موصوف توجه داشتن و از اونها بسیار بسیار وام گرفتن.
بله آقای دکتر، این بیت استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو، منسوب دیگه به حافظ، یعنی خیلی معتقدند که این از خود حضرت حافظ ممکنه نباشه. یکی از این سو که حالا آقای خرمشاهی هم یه تحقیقی کردن در این زمینه که مربوط به یکی از شاعران هم دوره حافظه و ضمن اینکه حافظ ممکنه با این بیت یه مقداری بی‌انصافی در حق سعدی هم کرده باشه، این طور می‌بینید شما؟
البته درباره این بحث که منسوب هست، چون به هر حال در پایان یکی از غزل‌های حافظ آمده، یعنی بیت تخلص یکی از غزل‌ها آمده و البته مثل خیلی جاهای دیگه راجع به اینکه این بیت تخلص رو بعدها افزودن یا نیافزودن بحث بوده، ولی به هر حال در شعری ما این جا افتاده و فکر نمی‌کنم که در واقع توهینی نه به حافظ نه به سعدی باشه. اولا کاملا نشون میده که اگر تکه کنیم روی بحث طرز سخن، اینکه حافظ داره اعتراف میکنه که سخن من
از طرز غزل جای آمده.
بله خود این طرز رو که امروز گاهی وقتا به جاش میتونیم با مسامحه سبک بگیم، شیوه گفتار بگیم، معلومه که حافظ بسیار بسیار نظر داشته به شعر خواجو، اون در اینش بحث نیست. اما اینکه تو اون قسمت در واقع سعدی رو استاد سخن مینامد، هیچ گونه تخفی به نظر من نسبت به شعر سعدی نداره.
استاد سخن سعدی است نزد همگان، اما دارد سخن حافظ طرز، یعنی در نزد حافظ این گونه نیست مثلا یا همچین تلقی. منظور این که این شعر منسوب بودنش یه مقداری قوت بیشتری داره، یعنی تا اصالتش.
ولی به نظر من خیلی ماهرانه بین این دو استاد ایستاده و هم فهم و مقام سعدی رو حفظ کرده. شروع سخنش، شروع بیت با استاد سخن میاد، خود این مهم، بلاز بلاغی کلمه با استاد سخن آمد، استاد سخن سعدی.
دقیقا جمله
تمام.
درسته.
یعنی مستد مصلی گفت و خبر تمام. این که بعدش میگه اما دارد سخن حافظ طرز سخن حاجو، یک تکمله است، یک استدلال.
زنده باد، خیلی متشکر. میخواستم به این وسیله یه تجربه بکنیم، ببینیم ما در مورد یک بیت گاهی میتونیم ساعت‌ها بنشینیم و با هم صحبت بکنیم و درس یاد بگیریم از شما. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد رضا موحدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
در امان خدا.
چونین صورت گرفت آب و گل است، چون به معنی بنگری جان دلم آب رفت از چشم من بیرون نرفت، زان که بلا به لبانش منزل است.
شعر زیبای خواجوی کرمانی رو شنیدید، این شاعر و عارف بزرگ ایرانی در تصنیفی با صدای علی سعیدی و محمد سعیدی که تقدیم به شما شد. اما از شما در مورد نحوه آموزش ادبیات پرسیدیم در نظام آموزشی و پرورشی خودمون. آیا نظام آموزش و پرورش ما در مخاطبانش ایجاد علاقه نسبت به مفاخر ادبی میکنه؟ به یک گزاره دیگر، آیا نظام آموزش و پرورش ما شما رو به مفاخر ادبی علاقمند میکنه؟ 17.63% با ارسال عدد 1 به 3900 گفته اید که بله، و 82.37% با ارسال عدد 2 به 3900 گفته اید که خیر، یعنی اعتراض خودتون رو نسبت به نظام آموزش و پرورش در حوزه ادبیات اعلام کردید. اما میخوام صحبت بکنم با آقای امیر بهاری عزیز، مدیر محترم روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر. سلام بر شما.
سلام جناب شهرزاد، من خدمت شما و خدمت مخاطبان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما، به کاف هنر رادیو ایران خوش آمدید. آقای بهاری، درباره جشنواره موسیقی فجر صحبت بکنید و اینکه الان چندمین دورش برگزار میشه تا برسیم انشالله به نحوه برگزاری.
امسال 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر هست و در واقع طبق روال گذشته گروه‌هایی از موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی خودمون، موسیقی پاپ و در واقع کارهای سبکایی یه مقدار تجربی تر توی جشنواره خواهند بود. و تفاوتی که با سال گذشته داره این است که جایزه باربد که به آلبوم‌های برگزیده تعلق می‌گرفت امسال حذف شد.
چرا حذف شد؟
آقای فرهاد که دبیر هنری جشنواره هستن، جناب دکتر فرهاد، ایشون در واقع معتقد بودن که فستیوال های با بزرگ و مهم دنیا رقابتی نیستن. از طرف دیگه در واقع بر اساس سیاست گذاری ها و آیین نامه‌ای که برای جشنواره موسیقی فجر بعد از سالها بالاخره تبیین شده، بله، این هست که با بخش خصوصی رقابت نشه و تو بخش خصوصی دو جایزه مهم برگزار میشه، از جمله جایزه جشن موسیقی ما که همین پریشب برگزار شد و جایزه خانه موسیقی، و به همین خاطر تصمیم گرفته شد که جایزه باربد در سال چهارم ادامه پیدا نکنه.
الان پس هیچ جایزه دیگری هم داده نمیشه یا فقط جایزه باربد؟
نه، هیچ جایزه دیگری هم داده نمیشه و جشنواره کاملا غیر رقابتی است.
کلا یعنی اصلا سمت و سوی جشنواره تغییر کرده از امسال با این حساب؟
بله بله بله.
خب این رو اتاق فکر هم داشتن، یعنی با اهالی موسیقی مشورت کردن، یا اصلا در اساسنامه خود جشنواره غیر رقابتی بودن پیش بینی شده، یا این یه تجدید نظری است که دوباره به تصویب رسید احیانا؟
ببینید، اساسا در واقع آیین نامه جشنواره با توجه به سیاست گذاری های کلی که در مورد در واقع مسائل فرهنگی در وزارت ارشاد انجام شده که سمت جایی که بخش خصوصی داره خوب کار میکنه ورود نکنیم، این به اون مربوط بشه، ولی اینکه مشخصا در واقع آیین نامه به این مسئله اشاره کرده باشه، من بند یادم نمیاد، ولی به طور مشخص به جایزه اصلا اشاره ای نشده. یعنی مسئله آیین نامه ساختاری و محتوایی،
یعنی این سیاست کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، بنابراین باید تسری پیدا بکنه به حوزه تئاتر و سینما که حالا اونجا هم بخش خصوصی حضور داره دیگه، نه؟
ببینید،
این پیش بینی رو یعنی میشه کرد؟
واقعیت این است که ما یک جایزه به اسم سیمرغ بلورین در سینما داریم که جای خودش رو باز کرده در 37-8 سال گذشته و بحثش خود متفاوت است.
ولی در حوزه موسیقی نتونستیم این جایزه رو، این اعتبار رو به دست بیاریم.
جایزه باربد تازه 3 سال بود اهدا میشد و بله، من حالا شاید این حرفی مقداری تلخ باشه، ولی خب هنوز جایزه باربد بعد از 3 سال اون جایگاه رو پیدا نکرده بود که مثلا یک آهنگسازی با جایزه باربدی که برده شناخته بشه، در صورتی که خب سیمرغ بلورین خیلی مهم هست. بله.
آقای بهاری، شما سال گذشته هم در جشنواره حضور داشتین؟
نه خیر، من سال گذشته
مخاطب
اصلا حضور نداشتین. شایع شده بود که یک تهیه کننده موسیقی از جشنواره و برگزاری جشنواره حمایت مالی کرده یا به هر شکل، این صحت داره یا امسال اصلا یک همچین پدیده ای اصلا وجود داره؟ یعنی یک تهیه کننده
امسال که قطعا وجود نداره و سال گذشته رو هم بعید میدونم، چون در ساختار جشنواره نبودم، نظر قطعی راجع به سال گذشته نمیدم، ولی امسال قطعا اینطور نیست و جشنواره با هیچ تهیه کننده ای مناسبت
در، چون سال گذشته گفته میشد، یعنی یکی از نقد ها این بود که در واقع زمان جشنواره و اصلا فرصت جشنواره در اختیار تبلیغ چند خواننده خاص قرار گرفته که از قضا نماینده های موسیقی فاخر ما هم نیستن. این مسئله امسال پیش بینی شده که به این منتقدان پاسخی داده بشه یا تجدید نظری صورت گرفته؟
ببینید، ما رویکردمون امسال این هست که اگر فضای تبلیغاتی داشته باشیم مثل سالهای گذشته، اختصاص بدیم به موسیقی هایی که در واقع حالا به اصطلاح عنوان فاخر ازش یاد میشه، در واقع موسیقی اولویتمون موسیقی ملی خودمون هست. چه حالا موسیقی
در حوزه موسیقی پاپ تقریبا فجر. میشه گفت جشنواره موسیقی فجر دست کم سال گذشته در خدمت موسیقی بازاری بود دیگه کاملا، یعنی بله. برای همین هم عرض میکنم مثلا حامد همایون اعلام کرد رسما اونجا توی اجرایی که داشت، گفتش که آقای رجب‌پور عملا داره انگار جشنواره رو برگزار میکنه، یعنی از یک همچین نفوذی صحبت شد.
من فکر میکنم که حتی در مورد سال گذشته خیلی این مسئله صحت نشته باشه. ببینید، ساختار جشنواره به گونه ای هست که مخصوصا در مورد بخش پاپ معمولا سپرده میشه به یکی از در واقع تهیه کنندگان و افراد فعال عرصه موسیقی پاپ. سال گذشته در واقع این بخش رو سپرده بودن به آقای رجب‌پور و آقای رجب‌پور چیدمان گروه ها رو انجام دادن و مدیریت اون بخش رو انجام دادن. آقای رجب‌پور نه سرمایه به جشنواره آوردن، نه سرمایه از جشنواره بردن، به جز حالا درآمدی که دستمزدی که به خوانندهشون تعلق میگرفت که حالا یه درصدیشون هم به خود آقای رجب‌پور تعلق میگیره. و اینطور نبوده که حالا این در واقع بگن که،
یعنی بالاخره جشنواره برای یک تهیه کننده یک منافعی رو ایجاد کرده در یک جشنواره دولتی.
بله
درسته؟
حالون شاید این فرمایش شما صحیح باشه، ولی من فکر میکنم که خب در واقع این تصمیمی بوده که در سه سال گذشته گرفته بودن که حالا هر سال به یکی از در واقع فعالا و تهیه کننده عرصه پاپ رایزنی کنن که این بخش رو به شکل حرفه‌ای‌تر برگزار کنن. و اگر هم یادتون باشه سال گذشته آقای رجب‌پور فقط حامد همایون رو از زیر مجموعه خودشون داشتن، بقیه خواننده ها با تهیه کننده
حامد همایون رسید به رکورد کنسرت و اینها دیگه، یعنی یه هدف گذاری شده بود. حالا به هر صورت از جشنواره امسال هم بفرمایید مقداری برای علاقمندان فقط کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. جشنواره امسال دو شاخصه مهم داره، من همین دوتا رو میگم و از خدمتتون مرخص میشم. یکیش بحثی که جناب فرهست به عنوان دبیر جشنواره و اساتید برجسته موسیقی ایران فرمودن، این که اولویت با رپرتوار آهنگسازان ایرانی است، اولویت با اجرای آثار آهنگسازان ایرانی است.
بله.
و بحث دوم اضافه شدن فراخوان بعد از 34 دوره فراخوان برای اجرایی که حالا غیر رقابتی هست. یعنی ما تلاشمون امسال این بوده که فراخوان رو آغاز کنیم و من بعد حالا امسال شاید 20% 30% اجراها فراخوانی باشه، ولی تلاشمون این هست که این درصد بره بالا و گروه‌های حرفه‌ای هم از طریق فراخوان بیان و یک هیئت انتخاب بنشینه و فارغ از این که نام‌ها و در واقع شهرت ها بشینه بررسی کنه آثار ارسالی رو و گروه های شایسته انتخاب بشه. ما امسال برای اولین بار این بخش رو داشتیم و تلاش هیئت انتخاب این بوده که گروه های شایسته ای در از این بخش وارد بشن که خیلی هاشون هم گروه های حرفه ای بودن که
انشالله
آمده بودن از طریق فراخوان شرکت کرده بودن.
خب برای ثبت نام رسانه تکمیل بفرمایید اگه نکته ای هست.
نه در واقع تکمیل هست.
در مورد ثبت نام رسانه ها اطلاع رسانی کردین؟
ثبت نام رسانه ها در واقع ما برنامه‌مون این هست که هفته اول بهمن این کار رو انجام بدیم و فراخوانش رو همون موقع اعلام کنیم. امسال خب یه حدود یک ماهی جشنواره دیرتر برگزار میشه. خب به تب
دقیقا چه تاریخی؟
چهارم تا سیام بهمن ماه.
چهارم تا سیام بهمن انشالله. امیدوارم که جشنواره امسال از سالهای گذشته کیفیت بهتری داشته باشه و به نحو مطلوبتری برگزار بشه و به دیدگاه منتقدان هم توجه بشود در نحوه برگزاری. به شما خسته نباشید میگم آقای بهاری عزیز.
قربان شما، خیلی لطف کردیم. منم امیدوارم که ما امسال بتونیم وظیفمون رو صحیح انجام بدیم و از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
درود بر شما. از شما پرسیدیم آیا نظام آموزش و پرورش در ایجاد علاقه به مفاخر ادبی موفق بوده؟ 15.52% گفته اید که بله و 84.48% گفته اید خیر. دوستان عزیز، سالهاست که در دنیا نظام آموزش و پرورش به سمت یادگیری لذت بخش رفته و در این مورد پیشتر ما در کافه هنر با شما صحبت کردیم. اینکه دانش آموزان، بچه‌های شما، بچه‌های این سرزمین باید به مفاخر ادبی، هنری و فرهنگی و علمی سرزمین خودشون علاقمند باشن، باید بشناسنشون. خیلی ها رو نمیشناسن. یعنی بچه ها انصافاً نگاه بکنید چند نفر از بچه های شما به جز خانواده هایی که اهتمام ورزیدن و خودشون علاقه نشون دادن، پدر مادرهای صمیمی و دوست داشتنی که بچه ها رو میخواستن معنوس با ادبیات بار بیاورند. اما نظام آموزش و پرورش ما به خودی خود چیکار کرده برای اینکه ایجاد علاقه بکنه در بچه های این سرزمین نسبت به بزرگان این سرزمین، به مفاخر، به روشنفکران، نویسندگان، شاعران؟ این یک مسئله مهمیه. یعنی تجدید نظر در شیوه های آموزش ادبیات، اینکه ادبیات رو از این نظام سلطه کنکور خارج بکنیم دست کم. انشالله این بررسی بشه، یعنی مافیای صنعت کنکور بررسی بشه. رشته های مثل دینی، مثل ادبیات، اینهایی که جنبه ارزشی دارند نرن به عنوان یک ضریب درسی اونجا مطرح بشن در یک سیستم مافیایی. و به هر صورت تلاش بکنیم برای اینکه شیوه های تازه آموزشی مبتنی بر بازی، مبتنی بر نمایش در نظام آموزشی و پرورشی شکل بدهیم، برای اینکه بچه ها به بزرگان این سرزمین، فرهنگ و شعر و ادبیات علاقمند بشوند. بشناسن اول، ارزش رو دریابیم، بعد خود به خود عاشق این دردانه ها می شویم. خیلی ممنونم از شما که همراه بودین با کافه هنر. دوستان، طرح 40 روز تا 40 کتابخانه ادامه داره. اگر شما علاقمند هستین در این طرح مشارکت بکنید، فعلا فقط به صورت اهدای کتاب میتونین محبت بکنین. کلمه کتاب رو به شماره پیامک 30900 بفرستید و یا اگر براتون امکان پذیر هست به وبگاه رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه بکنید و اونجا یک بخش ثبت نام داره و می نویسید که چه تعداد کتاب رو مایل هستین اهدا بکنین به طرح 40 کتابخانه 40 روستا. اگر بخواید قسمت های قبلی برنامه کافه هنر رو هم بشنوید، میتونید با مراجعه به وبگاه رادیو ایران و جستجوی نام برنامه کافه هنر قسمت های قبلی برنامه رو بشنوید و دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید. سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عصر زمستانیتون بخیر و سپاس از اینکه رادیو ایران رو